بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا امیر المؤمنین ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء. خداوند سبحان قوت و نیازهای فقرا رو در اموال اغنیا واجب کرده است. فما جاء فقیر الا بما متع غنی. عرض کنم که هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر به سبب بهره‌مندی غنی و ممانعتش از پرداخت حق فقرا. والله تعالی سائلهم عن ذلک. خدای متعال در این باره از اونها سوال و بازخواست خواهد کرد. کلمه قصار 328 در سیستم اقتصادی دین حساب فقرا باز شده که باید فقرا هم تأمین بشند. تأمین فقرا در اموال اغنیاست. فرق بین این طرح با طرح سوسیالیست ها این است که سوسیالیست ها میگن به زور بگیرید، از پولدارها هرچه از نصاب بیشتر دارن بگیرید. در مکتب ما بگیرید نیست، خودشون با میل خودشون بدند، زکات بدهند، خمس بدهند. البته مالیات هم بر اساس حکم ولی فقیه و الا مالیات غیر از این امام فرمود متمکنین مالیات بدند، ولی زکات و خمس از واجبات قطعی و بی تردیده. منتها خمس حق حاکمه، پیش خودشون نمیتونن چیزی به فقیر بدند. و زکات هم در نه چیزه. برخی از فقها ها مثل یکی از فقهای های مشهد که میگوید که زکات رو پول هم میاد، اگر پول هم مدتی برش بگذره، یک سال بگذره، از نصاب هم به اندازه نصاب هم باشه زکات داره. به هر حال می شود با زکات و خمس مشکل فقرا را حل کرد. مشکل این است زکات نمیدهند، خمس نمیدهند. خمس بازار تهران به تنهایی کافی است که تمام حوزه های علمیه را اداره کند. فقط یک بازار، نه بازارهای کل کشور. نامه خانومی آورده بود. خب من از جهت امنیتی نمیتونم وایستم یه جا حرف بشنوم. به ما گفتن رعایت کنیم. بعد دوستان رفتن گرفتن. با سه تا بچه صاحب خانه او را از خانه بیرونش بود. میگه از خانه برو. گفتم آقا جون من وجوهات به من نمیرسه به شوهرش، گفتم اما یه مختصر آبرویی دارم. نامه نوشتم به مرکز خدمات که این طلبه این عریضش نوشته. خلاصه بعد از برو و بیا گفتن 5 میلیون بهت میده. با 5 میلیون خونه میشه، خونه حل میشه مشکله. ولی اگر خمس واقعا داده بشه و ساماندهی شده باشه میشه برای این طلبه خانه خرید، به شرط اینکه نشتی نداشته باشه. نشتی یعنی چی؟ یعنی در یک شهر 10 نفر میگن ما نمایندگی داریم. یکی نشد که. من دیشب داشتم سیره امام هادی رو میگفتم. امام هادی 4 تا نماینده داشت. به دیگران میگفت پول به این 4 تا نماینده، بصره و عراق یکی، قوم و همدان یکی، مصر و حجاز و یمن یکی. یعنی نشتی نه، پولا یه جمع بشه. این آقایی که نماینده ولی فقیه امام جمعه شهر، فقرا در خانه او میان، او وقت طلبی میاد به من میگه شما توثیقم کن آقا به من اجازه بده. خوب توثیقت میکنم، پول زیادی هم به من نسبت به خودت میدن. این گره باز نمیشه. گره وقتی باز میشه که پول ها یه جا متمرکز بشه. در کوفه رفتم برای زیارت، بعد از نماز ظهر دیدم که با دفترچه میان، یک ردیف کسانی هستن پول میدن، یک ردیف هم کسانی هستن که پول میگیرند. یه صف طولانی افرادی پول میدادن به عنوان وجوهی که باید بدن، افرادی هم فقرایی بودن با حساب و کتاب. آخرش هم میگفت خلاص دیگه کسی نه به من پول داده و نه با به کسی پول میدیم. بگذرم از این مطلب. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. صحبت پیرامون خطاب مشافهه بود و گفتیم این مطلب مسلم است که تکالیفی که در اسلام هست، این تکالیف تکالیف مخاطبین، غائبین و معدومین هست. این مسلمه. مرحوم آقای مشکینی و مرحوم محمد جواد مغنیه این چنین تصور فرمودند که گویا فقهایی که این بحث رو مطرح کردن شک دارند در این که ما مخاطب هستیم یا نیستیم. قطعا چنین نیست. کسانی که این بحث رو مطرح کردن شک ندارند، لکن تحلیل دارند. ما چگونه تحلیل کنیم؟ به عبارت دیگر در اصل حکم بحثی نیست. آنچه که بحث هست در این است که چگونگیش به چه شکل. اینجا 3 تا بحث است. 1. آن که آیا تکلیف شامل معدومین هم می شود یا شامل معدومین نمی شود. این 1. دو، آن که هل تصح و مخاطبت المعدوم والقائب فی محل الخطاب، آیا مخاطبه معدوم جایز است یا جایز نیست؟ بحث سوم این است که آیا الفاظی که در کنار ادات خطاب قرار میگیرند مثل یا ایها الذین آمنو، این شامل معدوم و غائب هم میشود یا نمیشود؟ پس سخن در تحلیله، سخن در اصل مطلب نیست. عرض میکنم که اما البحث الاول، اصلا تکلیف معدوم امر عقلایی است یا نیست؟ پاسخان است، سه تا جواب داره. یک، این که بعث و زجر فعلی به معدوم تعلق بگیره، بعث و زجر فعلی به غائب تعلق بگیره، این مطلقا معقول نیست. بعث و زجر فعلی به معدوم تعلق نمیگیره. یعنی چه بعث و زجر فعلی؟ در برابر چیه؟ در برابر بعث و زجر انشایی است. به این ترتیب بعث و زجر فعلی عبارت است از بعث و زجری که آمر واکنش بخواد. اینه، وقتی امر میکنه واکنش بخواد، اعتمار بخواد. وقتی نهی میکنه انتها بخواد. این میشه امر و نهی. کفایه رو بیارید، عرض میکنم بحث خطاب مشافهی کفایه امراتون هست؟ بله؟ بسیار. چون میخوام این حرفا رو تطبیق روی کفایه کنیم. این یک. حنابله گفتن که صحیح خطاب معدوم، میدانید که حنابله در بین فرق اهل سنت حنفیه به این ترتیب شروع میشه، حنفیه عصر امام صادق بوده، مالکیه عصر امام صادق بوده، خلفای جبار عباسی اینا را علم می کردند در مقابل امام صادق. البته حنف ابو حنیفه در افتاد با دستگاه خلافت و مدتی زندان بود، اما مالک نه. در حالی که امام صادق در گوشه مسجد الحرام نشسته، جارچی خلیفه صدا میزنه ایها الناس فقیهکم مالک ابن انس، فقیه شما مالک ابن انس. و بعد نوبت به شافعی میرسه و بعد از شافعی نوبت به احمد حنبل میرسه که در عصر امام جواد و امام هادی بوده. اینها گفتن خطاب معدوم جایز. سوره یاسین آیه 82، قرآن رو برام یکی از عزیزان بیارند که آیه دوم متن قرآنه. اولش هم متن قرآنه، سوره یاسین آیه 82، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چنین استدلال کردن، گفتن خدا به معدوم میگه کن و معدوم میباشد، پس از این استفاده میکنیم که تکلیف به معدوم هم تعلق میگیره، به معدوم میگوید کن فیکون. آیه دوم آیه عالم زر هست، سوره اعراف آیه 172، سوره اعراف آیه 172 آیه این چنین است، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. با عالم زر آشنا هستید، دلم میخواد ببینم تصویری که شما از عالم زر دارید چه تصویری است.
عالم ارواح، یعنی خداوند ارواح انسان ها را آفریده، ولی همون قبل از اینکه در بدن دمیده بشه و تعلق به بدن بگیره، در اون عالم در محضر خداوند هست.
با عرض معذرت، آیه خلاف این را میگه، اسمی از ارواح رو نمیاره، اسمی از خود اونها میاره.
انفس،
بله انفس، انفس خودشون، انفس خودشونن، خودشون انفس خودشون. تصویر دیگر، تصویر مشهور اینه، خداوند ابناء بشر را وقتی آدم را آفرید به صورت مورچه، به همین دلیل میگن عالم زر، اینها رو تا قیامت خلقت کرد، از آنها پرسید که الستو برب بکم، اینها هم گفتند بلا، خدا هم شاهد این. برای اینکه از بحثمون بیرون نریم، استدلال حنابله را بگم، بعد بگم عالم زر چه عالم. استدلال این است، خداوند موجوداتی را که هنوز وجود خارجی ندارند از اونها پرسید الستو بربکم، اونها هم گفتند بلا، الستو بربکم، اونها هم گفتند بله.
بله.
ولی هیچ فهم و تکلیف و عرض میکنم که این چیزها را قدر مسلم این است که ندارند. درسته؟ مورچه به صورت مورچه بوده. پس استدلالشون اینه در عالم زر هنوز هیچ بودند، به صورت مورچه بودند. از اینها سوال کرد در حالی که اینا مکلف نیستن، معدومن. پس از این استفاده می شود، تکلیف معدوم جایز. این دلیل دوم. اما عالم زر، برخی عالم زر را به عالم فطرت معنا کردند و به جای زبان حال زبان قال، زبان حال گرفتند. یعنی با زبان فطرتشون همه انسانها خداجو هستند. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. برخی عالم زر را عالم فطرت می‌دانند، انسان‌ها با زبان حال فطرت از اونها پرسیده شد الستو بربکم، قالوا بلا. این علامه طباطبایی در المیزان استشمام چنین چیزی از فرمایششان می شود، ولی در این محل بحث گفتن اینها معدوم بودند و مخاطبه در عالم معدومین صورت گرفت. این کلام اونها، ولی انصافا هیچ قابل قبول نیست. چرا نیست؟ چون اولا در سوره یاسین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن زبان قال نیست، این زبان حال. لا به صوت یقرا. در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام این تعبیر را دارند که لا به صوت یقرا ولا به نداء یسمع، انما کلامه فعله. پس اصلا از حوزه این خطاب و از حوزه این تکلیف بیرون بوده، از حوزه بیان یک واقعیت. اون واقعیت چیست؟ اون واقعیت آن است که حیوان زبان فطرت نداره. چهار صفت فطری هست که اختصاص به انسان داره. مختصات مشترک بین انسان و حیوان بهش قرائز میگن. مادر در بین انسانها بچهش را دوست داره، حیوان هم دوست داره. وقتی انسان تشنه میشه سراغ آب میره، حیوان هم تشنه میشه سراغ آب میره. اینها مشترک. مختصات چیست؟ مختصات چهار صفت. یک، حس کنجکاوی. هر بشری که به دیگری میرسه چه خبر یا زبان حالشه یا زبان قالشه، چه خبر. در حیوان مطلقا مقوله‌ای به نام کنج کاوی نیست. بله، از کجا معلوم آنچه در خارج دیده می شود؟ ولی گفت که بله باشه، ما حیوان نبودیم، هر آرزویی را تا الان شنیدیم دیگه این آرزو رو نشنیده بودیم که ما حیوان نبودیم تا بفهمیم. آنچه که در زندگی حیوانات نوشتن،
چی نوشته استاد؟ ما به دلیل
مطلق بسیار خوب دارم میگم. بله، اولون کلام موریس مترلینگ، صبر کن من که نمیخوام بگم، موریس مترلینگ یک کتاب نوشته به نام موریانا، یک کتاب نوشته به نام زنبور عسل، نظامات دقیقی بر زندگی اینها حاکمه. از نظامات دقیقشون گفته این کتاب هست، یک کلمه از کنجکاویش نگفته و بسیار خوب دسترسی داشته. صبر کن، دسترسی داشته، نظامات دقیق زندگیشون رو بیان کرد، بیان کرده زنبور عسل در کندوش چه خبره، ملکه زنبور عسل چگونه است، زیر مجموعه چگونند. همه چیزا فهمیده، اینو نفهمیده. بسیار خوب، نخبه کاره، نخبه کار هست یا نیست؟
نیست.
پس او اگر نخبه کار نباشه، کسی که عمرشو خرج زندگی زنبور عسل کرده و موریانه، تا ابد نخبه‌ای پیدا نخواهد شد،
پیدا نمیشه. غیر
امام معصوم، غیر امام معصوم. بسیار خوب، پس نخبه است. آقا داری تو دنده لجبازی هستی، من دارم واقعیات نزد اغلای قوم، نزد اغلای قوم فقط میخواید لجبازی کنید، نه حقیقت رو بفهمید. قصه اینه، ما یک متخصصی که متخصصتونه، یه 4 سال پزشکی عمومی خوندی، او رو نخواه میدانیم، یه عمرش رو صرف زنبور عسل کردی، حرفا چی میزنی؟ این یک. دو، حس زیبایی، این اختصاص به انسان داره. حالا اون اشکال ایشان اینجا هست، گاو براش هیچی مطرح نیست که آقلش تمیزه تمیز نیست. ممکنه ایشون بگه که از کجا؟ عرض کنم که آقلش هر جا میره میخوابه. اما انسان گفت زن را اگر به زندان هم بیندازند دوست دارد میله های زندانش از طلا باشد. این خصوصیت انسانه، در حیوان نیست.
در طبیعت الان حیوان هایی که زیباتر هستن در فصل جفتگیری، اون نرهایی که زیباتر هستن
اینو به شما میگیم به چه دلیل؟ اینو به چه دلیل؟ ها باریکلا،
شبکه
مستند بزنید، شبکه مستند. اینم حواله دادن به تاریکی است. زمان طاغوت که ما رو میگرفتن، این اطلاعیه رو از کی گرفتیم؟ میگفتیم اون کسی که مرده اسمشو میبردیم، میگیم از اون گرفتیم، چون راهی به دسترسی به اون نیست. شبکه مستند حالا کجا پیدا کن که جفتگیری که میخوان پیدا کنند میگردن دنبال زیباترین. به هر حال العهدت و علی الراوی. 4، این 3، این 1، 2، 3. حس نیکی، حس نیکی فقط مال عالم انسان هست. در عالم حیوان مقوله‌ای به نام حس نیکی نیست. مقوله عفو، مقوله عفو و گذشت. شطور در بیفته باهات معروفه، تا نکشه بل نمیکنه، مگر این که از دسترسش بیرون باشه. اما در بین بشر یک امیر المؤمنین علی پیدا میشه که وقتی که بیهوش بهوش میاد، غذای خوب به ابن ملجم دادید یا ندادید؟ علین و فراشه و عتیب و طعامه، این فقط مال انسانه.
در روایت گوشتی که برای حیوانات از زبان امیرالمومنین، مثلا در مورد سگ، در مورد وفاداریش، در مورد مثلا خروس غیرتش، در مورد بقیه حیوانات، خب اینا یه صفتهای انسانیه.
بله، این اشکال ایشون اشکال عالمانه است و جای تأمل داره. اما اینا غریزی است، به هر حیوانی در عالم غریزه چیزی داده شده، فطری نیست. خداوند این خصیصه‌ای که در سگ هست به گاو نداده، خصیصه شخصی است. حساب خصیصه های شخصی از حساب خصیصه عمومی. من مثال عفو رو از مولا علی زدم، اخم بعضی از دوستان رفت. عرض میکنم بذار از یه بشر بگم، بشر که علی هم نیست، خاک کف پای علی است. گفت که منبری بود در کربلا در دوره مشروطیت، علیه آخوند منبرها رفت، چون طرفدار مشروطیت معروفم بود. رفت خونه بخره، صاحب خونه گفت من مقلد آقای آخوندم، اگر نصف این قیمت خانه را آقای آخوند به عنوان سهم امام قبول کنه، خانه را به نصف قیمت بهت میدم. خب ایشون سند میخواد، من سند بدم از قصه‌ای که میگم، کتاب مرگی در نور، یکی از نواده های مرحوم آخوند نوشته. آنچه مردان را کند روبه مزاج احتیاج است. یک عریضه نوشت و از کربلا را افتاد به نجف، جمعیت زیاد 2000 نفر، سلام کرد و این نامش رو به آخوند داد. آخوند رو گذاشت زیر تشکی که نشسته بود. این طلبه هم خیلی رنجیده شد، بخون بذار دیده توشن کردون. تا اینکه جلسه تمام شد، آمد برای خداحافظی، آخون محکم دستشو نگه داشت، تو باش. جمعیت رفتن، گفت که خب مشکل چیه؟ گفت نوشتم. گفت ول کن، مشکل چیه؟ گفت رفتیم خانه و کذا. آخوند رفت اندرونی، مبلغ 500 دینار به عنوان سهمین از فلانی به این جانب مورد قبول است و یک کیسه کوچکی هم 500 دینار دیگر که تمام یک خانه بود، به این خطیب مبلغ داد. و دلم برای شما تنگ شده بود، هر موقع گرفتاری داشتی بیا اینجا. اینم عفو یک غیر معصوم. فعلاهازا حس نیکی به صورت گسترده مال انسان. عرض میکنم که چهارم، پس اول کنجکاوی، دو زیبایی، سه حس نیکی، چهار فطرت، فطرت خداجویی. در قدیمی ترین افواری هایی که از زندگی بشر شده، نشانه هایی از عرض میکنم خداجویی بوده. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. پس قصه عالم زر و قصه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون بیگانه است از آنچه ما سراغش هستیم. شما میخواهید بگید معدوم، غایب، میتواند مخاطب تکلیف باشد یا نمیتواند؟ اینه. اینا ربطی به خطاب تکلیفی نداره، اینها مقوله حال است نه مقوله قال. پس پرونده را ببندید و ببندیم به این ترتیب که تکلیف معدوم به تکلیف فعلی، به زجر فعلی معدوم نیست، معقول نیست، اغلایی نیست. کسی که معدوم است بیاییم بهش تکلیف کنیم، کسی که غایب است و نمیشنوه اصلا او را پیدا کردید؟ خطاب مشافه بعد
فستون هر خطابات شفاهیه که اون مغیر الحاضرین
احسن
هر خطابات شفاهیه مثل یا ایها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب او تعم غیره من الغائبین بل المعدومین فیه خلاف ولا بد قبل الخوض فی تحقیق المقام من بیان ما یمکن ان یکون محلا للنفذ والابرام بین الاعلام فعلم انه یمکن ان یکون النزاع فی ان التکلیف المتکفل له الخطاب هل یصح تعلقه بالمعلومین کما صح تعلقه بالموجودین ام لا او فی صحة المخاطبت معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموزوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم وعدم صحتها أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها لهما بقرينة تلك الأداة فلا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين
على الوجهين الأولين يعني تكليف معدوم آیا معقول هست یا نیست؟ دو، آیا مخاطبت المعدوم، مخاطبت الغایب معقول است یا معقول نیست؟ خب
یکون عقلیا و على الوجه الاخیر لغویا.
وجه اخیر ادات خطابه، آیا آن چه در کنار ادات خطاب آمده است آیا شامل معدومین و غایبین می شود یا نمی شود؟ ادامه بدید.
اذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحه التكليف في عدم صحه تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه او زجره فعلا ضروره انه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقه ولا يكاد يكون الطلب كذلك الا من الموجود.
موجود، این یک. بعث و زجر فعلی نسبت به غایب و نسبت به معدوم معقول نیست تا تأثیر درش داشته باشه. بله، دو صورت دیگر دارد. انشاء معقوله. انشاء یعنی چی؟ یعنی واکنش لازم نداره، مخاطب انفعال از فعل او لازم نداره، اون اشکال نداره. انشاءالله پنجشنبه خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.